خوشبختانه جناب آقای مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قبول زحمت کردند و پاسخ مثبت دادند که ارتباط تلفنیمون برقرار بشه. جناب انصاری صبح حضرت علی بخیر.
به نام پروردگار بخشاینده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه سلام صبح.
متشکرم. من میتونم خواهش کنم که اطلاعات دقیقی به ما بدید، هم در مورد این قانون، هم در مورد آنچه که در صحن مجلس دیروز در موردش بهش پرداختید.
همینطور که شما در اشاره کوتاهی بیان کردید آقای دکتر نظری، ما یه طرحی داشتیم دیروز در مجلس تحت عنوان طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور.
بله.
که قبلا در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، دیروز در صحنه علنی آنچه که مطرح شد به صورت تصویب کلیات این طرح به صورت دوشوری که یعنی یک بار دیگه برگرده به کمیسیون و احیانا در مورد جزئیات اون اگر نیاز به جرح و تعدیلی باشه انجام بشه، مستحضرید قانون بسیار مهمی است، منافذ فساد رو خواهد بست، شفافیت در مسائل مالی و سایر موارد کمک خواهد کرد، بخشی از نگرانی ها و دغدغه های مردم رو مرتفع خواهد کرد. کشورهای پیشروی در مبارزه با فساد در دنیا سابقه چنین قوانینی به ده ها سال پیش برمیگرده و با توجهی که ما در فرهنگ دینیمون و در پیشینه ملیمون پاک دستی و مبارزه با فساد جزء ارکان در واقع انکارناپذیر زندگی ما ایرانیان مسلمان هست.
بله.
طرح مدیریت تعارض منافع با اینکه سابقه اولیش یا طرحش به اوایل دهه 90 برمیگرده، اما تقریبا از سال 96 هم در دولت گذشته و هم در مجلس دهم رو این موارد پیشنهادایی که مستحضر در دولت تحت عنوان لایحه و در مجلس تحت عنوان طرح مطرح بوده، اما خوشبختانه مجلس 11 این افتخار رو داشته که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد چنین قانونی رو در واقع وضع کنه که دیروز کلیاتش به تصویب رسید. من هر جا که شما صلا دونستید به امهات این
حتماً
موضوع خواهم.
آقای انصاری من یه سوال دارم. ما قبل از این، قبل از مطرح شدن در واقع به تعبیر شما حالا لایحه در دولت یا طرح در مجلس، یک سازمان نظاری مثلا سازمان بازرسی کل کشور مگه نبود؟ الان اون وقت با شکل گیری یعنی با تصویب این قانون ما نیاز به یک دستگاه جدید نظارتی داریم؟
خیر، ما دستگاه نظارتی جدید نداریم، ولی مستحضرید که ما در اسنای قوانین جزاییمون یا قوانین کیفریمون تحت عنوان قانون مجازات اسلامی و یا به طور پراکنده قوانین خاصی که در ارتباط با مبارزه با برخی از مفاسد قوانین داشتیم، یعنی این ارتکاز در ذهن شنوندگان ما شکل نگیره که ما تا الان قوانین مبارزه با فساد نداشتیم. چرا؟ اما یک قانون جامع و مانعی که در اسنای این قانون که این طرح مدیریت تعارض منافع 20 ماده است بپردازه به موضوعاتی که ما خلأهای قانونی یا منفذهای فساد رو در واقع بتوانیم پوشش بدیم.
خب.
به این صورت جامع و مانع
نداشتیم.
حالا اتفاقا سوالی که حضرت داشتید، ما در بخش دوم فصل اول این قانون موضوع مسئولیت اجرای قانونه که حالا اگر این قانون مراحل مختلف خودش رو طی کنه و تبدیل بشه به قانون، چون مستحضرید این برای شورای دوم که برگرده به سن حتما شورای محترم نگهبان هم باید اظهار نظر کنه تا این طرح به قانون تبدیل بشه. در بخش دوم فصل اول این قانون مسئولیت اجرای قانون اساسی رو چند دستگاه دانسته، اگر حالا صلاح دونست الان عرض کنم یا در فرصت دیگه خدمت
من حالا میخوام اون موارد مهمی که در این در واقع طرح مد نظر شما بود که بهش بپردازین یه اشاره کوتاه بفرمایید، و اینکه این چه سطحی از مدیران ما رو میتونه تحت نظارت خودش قرار بده؟
از کنم خدمتون، اولا تر حاوی 20 ماده و در 3 فصل کلی تنظیم و تدوین شده. فصل اول که به کلیات مسائل میپردازه چند بخش مهم رو در خودش داره. در بخش اول به 3 مبحث بسیار مهم اشاره میکنه. یکی موضوع تعاریفه، یعنی ما یک واژگانی داریم، یک مصادیقی داریم که در قانون اینها تعریف شده که فردا ابهام یا ایهام در الفاظ نتواند مانع یا بهانه باشه برای اجرای قانون. مثل این که مثلا تعارض منافع چیه، مدیریت تعارض منافع چیست، واژه منفعت شخصی تو این قانون چه در واقع معنایی داره، یا بستگان شامل چه کسانی هستند، و وقتی میگیم هدیه منظور از هدیه چیه. در مبحث دوم موضوع مشمولان رو که همین اشارهی که باز جنابالی داشته بله. رو در بر میگیره که ما چه سطحی از مدیرانمون مشمول این قانون خواهند شد. 3 دسته بسیار مهم رو این قانون شامل میشه. یکی اشخاص مشمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان اونها هستند، و همچنین تمامی مدیران شامل در دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 سالی 6 و نهایتاً رؤسا و مدیران، اعضای هیئت علمی، اساتید و اعضای هیئت مدیره مؤسسات مأمور به خدمات عمومی. بنابراین اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، تقریباً سطح زیادی از مدیران رو این قانون شامل میشه. و مبحث دیگری که در این بخش اول فصل اول بهش پرداخته میشه موضوع مصادیق تعارض منافع، که قانونگذار به 5 مورد مهم از این مصادیق میپردازه، مثل مثلا نفع برخلاف مقررات، مثل اینکه شخص مشمول این قانون یعنی همون مدیران از فرد منتفع یعنی فردی که نفع و سودی میبره ظرف 1 سال هدیه یا مساعدتی دریافت داشته باشه، و موضوعات مثل رابطه بدهکاری یا طلبکاری بین مشمول و منتفع، و همینطور عضویت همزمان مشمول یا مدیر با وظایف نظارتی یا محاسباتی که در یک شخصیت حقوقی یا اداری جایی که مورد نظارت داره. و همینطور با وجود اینکه این مدیر منفعت شخصی داشته، در یک آزمونی، در یک رقابتی، در یک احراز صلاحیتی اقدام کرده باشه. اینها مصادیقه. اون وقت در بخش دوم این قانون مسئولیت اجرای قانون رو به ابتدا به عهده 3 سازمان مهم گذاشته.
اینم خیلی مهمه. کدوم سازمان ها؟
بله، نخست سازمان بازرسی کل کشوره که پیداست به لحاظ اون رسالت ذاتیش عهده‌دار این قانون، و حتی در جایی اشاره شده که در فواصل زمانی گزارشات مرتبط با این رو علاوه بر اون بحث نظارتش این گزارش رو بده، حتی برخی از این گزارشات به اطلاع عموم خواهد رسید. وزارت اطلاعات هست، سازمان اطلاعات سپاه هست. این 3 نهاد نظارتی در کنار اینکه اگر قرار باشه نظارتی بر نمایندگان مجلس بشه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، و در مورد قضات هم دادسرای انتظامی قضات، پس 3 مرجع عمومی و 2 مرجع خاص در ارتباط با این قانون و وظیفه خودشون رو اعمال کنند.
آقای انصاری خیلی متشکرم از توضیحاتتون، و همونطور که فرمودید مثل این که یک شور دیگری هم باید در مورد در واقع بررسی این طرح صورت بگیره در مجلس، که امیدوارم پیگیری های شما، چون بالاخره یک نقطه قوتی است دیگه این طرح اگر به قانون تبدیل بشه، و نگاه مردم رو میتونه به همراه داشته باشه، یعنی که از مطالبات مردمی رو در واقع محقق میکنه، اون هم برای اینکه ما بتونیم یک شفافیتی در سطوح عالی مدیریت در کشور داشته باشیم. زمینه ها و بسترهای فساد رو در عرصه اداری و اقتصادی کشور بتونیم از بین ببریم و فضا رو شفاف بکنیم. متشکرم از شما به خاطر این روان توضیح.
اگه فرصت داشته باشید فصل دوم.
30 ثانیه فرصت داریم. 30 ثانیه بفرمایید.
خب ببینید، بله، فصل دوم این قانون موضوع قواعد اختصاصی مدیریت خارج منافع رو بیان میکنه که فصل بسیار مهمی است. این که مثلا چه مواردی میتواند مصداقی از این قانون باشه، مثل مشاغل هم تصدی مشاغل همزمان، مثل سهامداری در شرکت‌های خصوصی و تجاری، مثل تابعیت مضاعف، مثل دریافت هدایا، مثل سفرهای خارجی و همینطور مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی و نهایتاً در فصل سوم موضوع ضمانت اجرا و دادرسی رو بیان می‌کنه که جالبه، میگه اگر در این قانون حتی ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده باشه، اونجایی که پیشبینی شده که مشخصه، در جایی که پیشبینی هم نشده در صورت نقض هر یک از احکام این قانون انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا 2 سال لحاظ میشه. ما امیدواریم انشاءالله جزئیات این طرح مجددن در کمیسیون اجتماعی مطرح میشه و مجددن به صحنه مجلس خواهد آمد. اندیشمندان، صاحب نظران، کسانی که در این عرصه میتوانند نظراتشون در به نوعی تنقیح و کامل شدن این طرح کمک کنه، در این جهت کمک کنند و کمیسیون اجتماعی آماده پذیرش دیدگاه‌ها و نظرات نخبگان جامعه‌مون هست. امیدواریم این طرح به سلامت، به شفافیت بیشتری در کشور ما منجر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما. امیدوارم ما در یک فاز دیگری که وقتی با هم گفتگوی دیگری رو ترتیب میدیم، خبرهای بسیار خوشایندی از تصویب این قانون رو بتونیم به اطلاع مردم برسونیم. متشکرم. روز شما بخیر باشه آقای انصاری.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. 7:39 است و متشکرم از همه شما که در خلال این گفتگو از طریق پیامکاتون من رو و یا تیم ما رو، تیم برنامه‌ساز سلام صبح بخیر رو هدایت می‌فرمایید، موضوعات مختلفی رو در مورد مبارزه با فساد مطرح می‌کنید که همه نگاه‌های شما میتونم بگم یک نگاه کارشناسانه و درسته و امیدوارم واقعا دوستانی که به عنوان یک نگاه نظارتی در سطوح عالی مدیریتی باید این نگاه رو زمینه بکنن برای اینکه ما بتونیم یک روانسازی و شفافسازی در عرصه مدیریتی کشور داشته باشیم، از تمامی این تجربیاتی که شما به عنوان افراد عادی جامعه بهش اشراف دارید اونها هم اشراف داشته باشن و با این نگاه موضوع رو پیگیری بکنن. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم سپاسگزاریم واقعا به خاطر بررسی این طرح و امیدوارم که نگاه مثبتشون زمینه‌ساز تصویب این قانون بشه.